مردانه و آتش گشودن روی مردم بیگناه ما میتوانن امنیت و ثبات ما رو به خطر بندازن حتما اشتباه میکنن. یادمون میاد که پارسال همین در سال گذشته همین اتفاق در حرم افتاد و گروهی از عزیزان ما شهید شدند و تمام مجامع بین المللی و کشورهای خارجی مدعی حقوق بشر سکوت کردند و همین سکوت اونها و همین حمایت های اونهاست که مروج این اعمال تروریستی است و ما منتظر خواهیم بود که ببینیم عکس العملشون در این ماجرا چه خواهد بود. البته قابل پیش بینی هست که همچون موارد گذشته مهر سکوت بزنند و در مقابل این تروریست های و اعمال تروریستی عکس العملی نشون ندن. در حال ملت ما استواره، الان هم و الحمدلله کار در کنترل دوستان امنیتی ما هست، دوستان سپاه، فراجا و واجا اینها مسلط هستند و انشاءالله کار دنبال خواهند کرد و به شدت به عقوبت خواهند رسید کسانی که در این کار همکاری کردند، پشتیبانی کردند، مشارکت کردند و رها نخواهند شد دشمنان ملت.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد. خب آقای عباس حاجی نجاری کارشناس مسائل سیاسی پشت خط ارتباطی ما هستن. جناب حاجی نجاری سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت عزیزتالی و شنوندگان عزیز رادیو. خدمتون هستم.
سلامت باشید. آقا برخی منتظرن تا یه اتفاقی رخ بده، به نظام یه سری اتهامایی رو بزنن. تطهیر چهره تروریست ها توسط اینها چطور انجام میشه؟
ببینید، واقعیت قضیه اینه که ما این حادثه چون تکرار حادثه سال قبل هست.
بله.
حادثه سال قبل هم که خب مشخص شد مسئولیتشون به عهده کی بود و چه اهدافی در پشت اون دنبال میکردن که خب خوشبختانه سال قبل ناکام بودن. الان هم ما داریم میبینیم در واقع در بستر فراخوان ها و جریان سازی هایی که در ماهای اخیر برای تکرار اختشاشات سال گذشته صورت گرفته، عوامل میدانی اونها به میدان اومدن و به نوعی تحرکات میدانیش را آغاز کردن. این که خب با هوشیاری خادمان حرم اینها ناکام موندن و خوشبختانه این اقدامات تروریستی که با اون تعداد فشنگ هایی که این تروریست ها در دست داشتن بنا بود به زعم خودشون تا 100 نفر رو به شهادت برسونن، در همون نقطه آغاز ناکام موند، نشون دهنده همین هوشیاری و آمادگی نیروهای انتظامی و امنیتی ماست. اما اینکه نوع سیاست ها و در واقع عملیات روانی و عملکرد دستگاه رسانه دشمن چیست؟ خب به طور طبیعی اونها با توجه به اینکه ما میدونیم این گروه های تروریستی دست درده خود اونها هستن، در این گونه مواقع اگر خب این اقدامات منجر به ضربه سنگین به نظام باشه، طبعا به نوعی سعی میکنن در واقع به نوعی این رو زمینه ای فراهم بکنن برای افزایش نارضایتی اجتماعی و ناراضی سازی مردم و الغای این که مثلا دستگاه امنیتی دار ناتوان هست. اما الان که ماجرا به این به اینجا رسیده، سعی میکنن این رو حتی در من بخشی از نصارها شما معطوف به مثلا خود نظام بکنن. برای چی؟ برای اینکه به نوعی همون هدفی که دنبالش بودن با انجام اقدام تروریستی و در واقع ناکارآمدسازی نظام، این گونه با حرکت الغایی و جنگ روانیشون که آب این جلوهایی از جنگ شناختی دشمنی که ما این روزها و ماهای اخیر ابعاد زیادی از اون رو میبینیم در واقع بتونن پیش ببرن. واقعیت مسئله اینه که در واقع ثبات، استحکام نظام جمهوری اسلامی، همراهی مردم با نظام، بالاخره در ماجرای اختشاشات سال گذشته همه اذعان کردن که هوشیاری و دقت و در واقع بصیرت مردم ما باعث شد که پیچیده ترین جنگ ترکیبی و شناختی که ممکنه علیه یک نظام سیاسی طراحی و به اجرا در بیاد علیه مردم ایران به اجرا در اومد، اما ناکام بودن. این هوشیاری مردم و آمادگی نیروهای مسلح ما سبب ناکامی دشمن شد و به همین دلیل ما در طول سال گذشته در ابعاد مختلفی میبینیم که تقویت انسجام ملی و تقویت اقتدار بین المللی ما، شکست راهبرد انزوای دشمن و همین راهبردهای تحریم و فشار و به نوعی تسلیم دشمن در برابر نظام اسلامی سبب شده که جایگاه نظام جمهوری اسلامی ارتقا پیدا بکنه و به نوعی اون اعتبار و اهمیتش در عرصه جهانی افزایش پیدا کنه. پس بنابراین طراحی و تداوم این اقدامات توسط چه گروهک تروریستی چه جریانسازی رسانه‌های معاند دور از انتظار نیست. من اینجا میخوام به مردم خودمون اطمینان بدم که بالاخره با توجه به آمادگی و هوشیاری نیروهای مسلح ما، نیروهای امنیتی ما، به رغم طراحی‌های گسترده دشمن قطعا اینا هم در این سناریوهای پیشرو ناکام خواهند. چرا؟ چون واقعا تجربیات گذشته و بسترهای موجود از همین نقطه آغاز این مسئله رو نشون میده و ما در واقع تو این مسئله حتما البته تقویت هوشیاری مردم ضروری است تو این پدیده، ولی مطمئن باشن که بالاخره دشمنان تو این طراحی جدیدم که به رغم اینکه از ماها قبل برای سرمایه‌ریزی کردن قطعا ناکام خواهند بود و همین اصلا به یه نقطه‌ای برای تقویت انسجام و وحدت ملی مردم ما تبدیل خواهد شد.
بله آقای حاجی نجای، شما در فرمایشاتتون بخشی اشاره فرمودید، من میخوام که این موضوع رو شما بیشتر واکاوی بفرمایید. خب شبکه بی بی سی برای اولین بار اعلام کردش که داعش مسئولیت این حادثه رو بر عهده گرفته. اول شما حالا قدری هم اشاره فرمودید، بفرمایید که علت این که شبکه بی بی سی اعلام کرده چی بوده و اساسا مشکل اصلی دشمن و همچنین رسانه‌های حامیشون که شما هم بهش اشاره فرمودید توی این جریان چیه؟
ببینید ما در واقع شما در قبال بی بی سی میبینید ایران اینترنشنال داره توی رسانه خبریش الغا میکنه کار خود دستگاه های نظامه، یعنی به نوعی حالا هم اینا هم دوچار یک در واقع از هم پاشیدگی جریان خبری هستند، ولی از سوی دیگه اون اعترافی هم که در واقع بی بی سی داره میکنه که با توجه مستند نشون دهنده همون برنامه‌ای که من اشاره کردم، بالاخره داعش یکی از ارکان راهبرد نظام سلطه برای تخلیه ظرفیت جهان اسلام در سالهای اخیر بوده که ما حوادثی که اونا چه در سوریه چه در عراق و در خود مواجه با مردم ما در سالهای اخیر دیدیم بیشترین بهانه و فرصت رو برای دشمنان نظام برای هجم اسلام فراهم کرد. شما این اتفاقاتی که دارید میبینید در اروپا داره اتفاق میفته، در قرآن سوریه ها، اگرچه نقش تحریکات و در واقع جریان سازی های همون رسانه های معاند نقش اساسی داره، اما امثال این گروهک های تکفیری در بسترسازی برای اون نقش اساسی داشتن. اینجا هم در واقع این جریان سازی رسانه‌ای رو در ابعاد مختلف توسط اونها رو میتونیم ببینیم و البته این نکته هم که اشاره کرده بی بی سی در واقع نشون دهنده این بخشی از اون طرح ها و برنامه هایی است که اینا برای مواجهه و مقابله با مردم ایران طراحی کردند.
بله خیلی متشکرم جناب آقای حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنیم. بریم، زنده باشید، متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. بریم به سراغ آقای دکتر اسماعیل غزل سفره، معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همه همکاران پرتلاشتون و همینطور شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم در خدمتتون.
سلامت باشید آقای دکتر. ما به اتفاق شما میخواییم که ابعاد حمله تروریستی به حرم شاه چراغ رو که دیروز حوالی ساعت 19 در واقع اتفاق افتاد، برای بار دوم هم بودش که یک حمله تروریستی تکفیری ها انجام میدن اونجا، رو به گفتگو بنشینیم. من میخوام که شما از هدف اصلی این اقدامشون بفرمایید.
خواهش میکنم. من اولا که تسلیت عرض میکنم به همه مردم عزیز برای این حادثه تروریستی که متاسفانه یک خانواده رو داغدار کرد و چندین خانواده رو هم بالاخره روانه بیمارستان ها کرد. از این بابت واقعا تأثیر خودم رو اعلام میکنم. همون در جواب سوال شما که خب مشخص هدف دشمن اینی که مردم رو از نظام ناامید بکنه، مردم رو با ایجاد ناامنی روانی در اذهان به سطوح در بیاره و تلاش بکنه فاصله مردم و نظام رو بیشتر بکنه. هرچند که در ادوار گذشته انقلاب اسلامی و مردم عزیز ایران اسلامی نشون دادن که هوشیارتر از این حرفا هستن و هر موقع که این اتفاق این چنینی برای کشورمون میفته، خب ما دیدیم که باعث وحدت و انسجام ملی و اجتماعی در بین مردم میشه و خدا رو شکر به نظر من این اتفاق هم انشالله تبدیل خواهد شد به یک انسجام ملی و اتحاد ملی که امسال ما به اون نیاز داریم، چرا که بزرگترین رویداد سیاسی کشور رو هم در 11 اسفند در پیش رو خواهیم داشت.
بله آقای دکتر، شما از ابعاد حمله دیروز بفرمایید برای شنوندگان ما یک توضیح بفرمایید تا بریم رو بحث حس ناامنی که ایجاد میشه.
بله، همونطور که جناب عالی هم یه توضیح مختصری فرمودید، خب متاسفانه حوالی نماز مغرب و عشای دیروز که تقریبا میشه 19 و 1 دقیقه دقیقا، یک عامل تکفیری تروریستی از باب المهدی حرم مطهر شاه چراغ قصد ورود داشته که همراه ایشون 8 تا خشاب جنگی که تقریبا 240 فشنگ جنگی که 11 تای اونها رو استفاده میکنه و با هوشیاری که عوامل امنیتی حرم داشتن و با این عامل تروریستی درگیر هم میشن و متاسفانه 3 تاشون هم زخمی میشن و با کمک عوامل مردمی بالاخره ایشون رو دستگیر میکنن و از پای در میارن و دستگیر میکنن. خب این حادثه مثل تقریبا حادثه تروریستی سال گذشته بود، منتها خب درب ورودیش فرق میکرد و به صورت کور هم تیراندازی میکرد این عامل تروریستی و هدفش فقط ایجاد کشتار و شهید کردن و زخمی کردن مردم، زائرین و مجاورین عزیز بود. به هیچ عنوان هدف مشخصی که ما بگیم میخواسته وارد حرم بشه، هدف مشخصی رو دنبال بکنه، این گونه نبود. ایجاد رعب و وحشت و در واقع تیراندازی های کوری که انجام میداد فقط به نظر میرسید که هدفش این بود که ایجاد رعب و وحشت بکنه و ایجاد ناامنی بکنه. و با توجه به این که خب بالاخره گروهک داعش دست مدافعان امنیت در دورترین نقطه از ایران اسلامی در یک منطقه دورتر به دست مدافعان امنیت و مدافعین حرم از بین رفته بود و این گروه ها که کاملا از بین رفته و ضعیف شده میخواد خودش رو یک جوری به نظر من بازنمایی بکنه و بازآوری بکنه در رسانه ها و در اذهان افکار عمومی و از این جهت این ترورهای کور و ناامیدانه رو داره انجام میده.
بله آقای دکتر غزل سفرا، شما اشاره فرمودید در فرمایشاتتون که یه بخشی از کاری که این عامل تروریستی تکفیری داشته انجام میداده ایجاد حس ناامنی هستش. من میخوام که شما بفرمایید برای ما و شنوندگانمون که این ایجاد حس ناامنی در کشور مورد توجه چه گروه‌هایی در خارج از ایران هستش و از ردپای سرویس‌های اطلاعاتی غرب در این اقدام بفرمایید.
بله البته این رو مجموعه های امنیتی در حال بررسی دقیقی هستند که ریشه های این و ارتباطات شبکه‌ای اینها رو در واقع در بیارن و هویت این عوامل رو افشا بکنن، هرچند برابر رسانه های بیگانه و خارجی گروهک داعش این کار رو بر عهده گرفته. به هر ترتیب اینها قطعا بدون کمک سرویس های جاسوسی امکان اقدام برای این چنین کارهایی رو نخواهند داشت. حتما سرویس های بیگانه به اینها کمک میکنن. در بحث حس ایجاد ناامنی هم خب مشخص کاملا اینها علارغم اینکه فشارهای مختلف اقتصادی سیاسیشون وقتی که جواب نمیده و در فضای ایجاد مباحث در واقع نظامی هم قبلا ایران اسلامی و مردم ایران اسلامی رو آزمودن ولی شکست مفتزانی خوردن، دارن تلاش میکنن در حوزه جنگ نیمه سخت و امنیتی با ایجاد ناامنی به لحاظ روانی روی اذهان مردم عزیز ما تأثیر بگذارن. که من عرض کردم اینها واقعا همون جور که مقام معظم رهبری میفرمایند که مهندسیشون معمولا خوبه ولی دچار محاسبات کاملا غلطی هستن، مردم عزیز ایران اسلامی رو دیگه به نظر من بایستی شناخته باشن. آزموده رو آزمودن خطاست بدون شک. من معتقدم که باعث اتحاد ملی و انسجام اجتماعی بیشتر خواهد شد.
بله آقای دکتر، آمار شهدا و مجروحان عملیات تروریستی دیروز همون یک شهید و 7 مجروح هستش همچنان؟
بله، 1 شهید 7 مجروح و 1 مصدوم که حالا ما
دچار حمله قلبی شدیم.
می‌گیم که میگیم آمار مجروحین و مصدومین 8 نفر و 1 شهید.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیل غزل سفره معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس که در این گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. متشکرم که شنونده رویداد هستید. هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان گرامی در سال نظرسنجی امروز ما شرکت کردند که همراه ما بودند با هشتگ ایران تسلیت و اعلام همدردی کردند با حمله در واقع اتفاقی که دیروز در حرم مطهر شاه چراغ افتاده بود و تسلیت گفتن به ایران، که من تعدادی از اونها رو شماره هاشون رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض خواهم کرد. 0918 4 رقم پایانی 3119 و 0917 4 رقم پایانی 7321. هموطنان عزیز و ارجمندمون با شماره تلفن‌های 0917-9218 و 0917-4415 همدردی کردن. صفر 917-29-25 و 0916-36-32 هم تسلیت گفتند به ایران. صفر 915-29-14 و 0913-30-15 هم اعلام همدردی کردند با خانواده محترم جانباخته و همچنین زخمی شدگان حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام. ص 0911-2819 و 0912-5041 و همچنین 0912-1936 هم اقدام شوم تروریستی رو محکوم کرد. خیلی متشکرم که همچنان شنونده ما هستین. عزیزان و ارجمندان و شنوندگان گرامی دیگری هم هستند که برای ما پیامک فرستادن، اعلام همدردی کردن با خانواده های جانباختگان و زخمی شدگان حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام و محکوم کردن این اقدام شوم تروریستی رو که من در ادامه برنامه برخی دیگر رو حتما خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض خواهم کرد. بریم به سراغ موضوع بعدی برنامه رویداد امروز که در خصوص نقش سازمان‌های جاسوسی در طراحی و اجرای کودتا می‌خوایم که به گفتگو بنشینیم با جناب آقای مسعود رضایی شریف آبادی، کارشناس تاریخ. ما در آستانه 28 مرداد ماه، سال روز کودتای آمریکای انگلیسی هستیم و نگاهی تاریخی خواهیم داشت به آموزه‌هایی که از این اتفاق خواهیم داشت. آقای شریف آبادی سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای شریف آبادی. من عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، ما در آستانه 28 مرداد ما سال روز کودتای آمریکای انگلیسی هستیم و نگاه تاریخی آموزه‌هایی داریم مبنی بر این که چطور دست پنهان خارجی حوادث جدیدی رو در کشور دنبال می‌کنند، از جمله نارامی‌ها، آشوب‌ها و اختشاش‌ها. از 28 مرداد 1332 تا حالا طراحی‌های این چنینی چطور در دستور کار کشورها و رژیم‌های دشمن بوده؟
بله، اصلا به حضور شما که خود کودتای 28 مرداد سال 1332 در واقع یک نمونه بارز و شاخص هست از نحوه عملکرد قدرت‌هایی که فقط به دنبال سود و منافع خودشون هستند و ما به کارگری ابزار مختلف مثل همین سرویس‌های جاسوسی و به هر حال عوامل خودشون در کشورهای مختلف و از جمله در کشور ما، اینها موجب شدن که این کودتا به انجام برسه. خب در اون ماجرا ما شاهد بودیم که آمریکا و انگلیس هر دو با هم بعد از اینکه نهضت ملی شدن صنعت نفت به ثمر رسید و به هر حال احساس کردن که نمیتونن منافعشون رو از کشور ما داشته باشن، منافع نامشروع و منافعی که فقط در جهت سود و منفعت اونها بود، اینها در واقع از این ماجرا به اونجا رسیدند که باید دولت دکتر محمد مصدق سرنگون بشه برای اینکه ما بتوانیم همچنان بر ایران تسلط داشته باشیم و عمدتا بر منابع نفتی اون. خب خیلی مشخص است و در تاریخ اسناد اون وجود داره که آمریکا و انگلیس در واقع یک طرح مشترکی رو ریختن و جالب اینه که بدونید حتی در ابتدای تحریزی این ماجرا میزان سرمایه گذاری که باید هر کدوم از اونها در ماجرای کودتا انجام بدن رو مشخص کردن و همچنین مشخص کردن که بعد از انجام کودتا هر کدام چه سهمی در نفت ایران خواهند داشت. به این ترتیب سازمان سیا و سازمان اینتلیجنس سرویس وارد کار شدن، عوامل خودشون رو به کار گرفتن، اختلافات در داخل کشور ما رو چه بین سیاست مداران و چه بین اقشار مختلف جامعه در اون دنیدن، به شیوه های مختلف این رو افزایش دادن و موجب شدن که جامعه به یک جامعه متشتت و منتهب تبدیل بشه، سیاست مداران در تضاد با یکدیگر قرار بگیرند و خب از این آب گلالود متاسفانه اونها بودند که ماهی خودشون رو گرفتند و کودتا رو انجام رسوندند و بعد از کودتا قرارداد کنسرسیوم رو با ایران بستند که دوباره اونها رو در نفس ما مسلط کرد. میخوام عرض بکنم که آنچه که در ماجرای کودتای 28 مرداد انجام شد یک تجربه و یک عبرت برای ملت ایران هست که مراقب باشند که اون فریب و اون به اصطلاح اقدامات خرابکارانه دولت‌های استعمارگر مجددا در ایران اجرا نشه. و اما یک به اصطلاح درس و تجربه برای آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هم بود و اون درس این بود که ما با اختلاف انداختن در بین مردم ایران، با بکارگیری شیوه‌های مختلف و با به اصطلاح نفوذ در اقشار مختلف و در میان سیاستمداران مختلف می توانیم به منافع بسیار بسیار زیادی دست پیدا بکنیم. و همین دلیل هم هست که از بعد از کودتای 28 مرداد ما می بینیم که اونها کاملا جامعه ما رو تحت نظر دارن و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب که منجر به اخراج اونها از کشور ما شد، اونها مرتباً شیوه‌های مختلف در این اندیشه، در این طرح و برنامه هستند که همون ماجرای کودتا رو، حالا بروز شده اون رو در واقع باید بگیم آپدیت شده به اصطلاح، در ایران اون رو به اجرا بگذارن. امروز البته اونها ابزار و امکانات بسیار بیشتر رو هم در اختیار دارن، شبکه های ماهواره‌ای، شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و انواع و اقسام مسائلی که همه ما و شما همه میدونیم که چه چیزهایی هست. و بنابراین به هر حال فکر میکنم که میتوانند مجدداً یک تجربه تلخ تاریخی رو برای ما رقم بزنن. ولی خب الحمدلله در طول این چهار دهه گذشته، علی‌رغم اینکه به اعتقاد من تمامی تلاش خودشون رو کردن، یعنی آنچه که در توان داشتند و گذاشتند وسط، از شیوه های مختلف و روش های گوناگون استفاده کردن، الحمدلله ملت ایران با توجه به اون تجربه تاریخی که داره متوجه این به اصطلاح شیوه ها، این ابزارها و این روش های اونها هست و اونها رو ناامید گذاشته واقعا در اون طرح خودشون. و این یک افتخار هست برای مردم ایران. و در هر حال همچنان البته باید مراقب بود، دشمن از دشمنی کردن خسته نمیشه، این یک اصله. دشمن از توطئه‌گری دست بر نمیداره. ما باید قوی باشیم و انشالله قوی هستیم و جلوی تکرار یک تجربه تلخ تاریخی رو گرفتیم و انشالله از این به بعد هم اجازه وقوع اون رو نخواهیم داد.
خیلی متشکرم جناب آقای شریف آبادی، کارشناس تاریخ، که توضیحات مفصلی رو فرمودید از آنچه که در 28 مرداد 1332 اتفاق افتاد تا کنون و مصادیقش رو هم بهش اشاره فرمودید. از شما بسیار سپاسگزارم. با جناب آقای خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون باشه. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رویداد که از ابتدای برنامه مشارکت فرمودید در سوال نظرسنجی ما و با ما همراه شدید با هشتگ ایران تسلیت 0935 4 رقم پایانی 19 0 4 و